بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله لزما مکارم شیرازی مدت زلو مبرخه 26/11/1382 مطابق با 23/ذی‌الحجه الحرام 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح موضوع کتاب النکاح احکام المتعه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. خبر دادن که آقای حجت الاسلام آقای حاج غلام حسین محمدی که از شاگردان درس بوده، پدر شهید و زندانی کشیده زمان طاغوت، روز جمعه بعد از خوندن دعای ندبه به واسطه سکته قلبی دارفانی را ودا گفته. یه فاتحه برای ایشان بخوانید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مسئله مهم این است که اجل خبر نمی کنه، نه دست جمعیش خبر می کنه مثل حادثه اسفبار بم، نه فردیش خبر می کنه. آدم داره دعای ندبه می خونه سالم، یه مرتبه تمام میشه، نه پیر، نه جوان، نه کودک، نه بزرگ، هیچ کدام از اینها رو فرق نمی ذاره. و هر حال امیدوارم انشاءالله بیدار باشیم و همون دعایی که امام سجاد سلام الله علیه روز یک شنبه ظاهرن دعای روز امروز وقتم بلین قطاع الیکه امری و بالمغفرت امری، پایان عمر من این باشه که منقطع به تو بشم، جز تو کسی نخواهم و جز تو کسی نجویم، و پایان عمر مغفرت و آمرزش و انقطاع الله باشه. و اما بحثی که داشتیم درباره عیوب، کدام عیوب؟ عیوبی که یرد به نکاح، یعنی حق خیار فصل برای زوج یا زوجه. اقسام و عیوب اجمالا گفتیم، رفتیم اول سراغ عیب مشترک که عیب جنون بود، که آیا اگر جنونی در زوج یا زوجه قبل از عقد، بعد از عقد، قبل از دخول، بعد از دخول پیدا بشود، آیا این باعث فسخ عقد و خیار فسخ میشه یا نه. نظر مبارکتون باشه، دیروز من دو نکته مهم ما عرض کردم، سه نکته دیگرم امروز بهش بیفزایم. این پنج نکته در خاطرتون باشه که لابلای بحثا میرسیم بهش. نکته اول این بود که این عیوب قبل از آنی که در شهر وارد بشود در عرف عقلا خیار فصل برش قائلن. در عرف عقلا هرگز عیبی که مانع بشود از هدف زناشویی و اجازه زناشویی را به زوج و زوجه ندهد، این عیب را ازش نمی گذرند و خیال فصل برای خودشون قائلند. یا به تعبیر دیگر، ادله وجوب وفای به عقود منصرف است از اون جایی که هدف عقد به کلی باطل میشه و همچنین عیوبی که هدف عقد رو باطل نمی کنه اما خطری داره، مثل بیماری های مصری، اونها نسبت به اینها حساسن و برای خودشون تعهدی در برابر چنان عقدی که خبر نداشتن طرف مقابل بیماری وحشتناک خطرناکی دارد، تعهدی برای خودشون قائل نیستن. بنابراین روایاتی هم نداشته باشیم، ما تمام این عیوب را حکم میکنیم به خیار فضل، یعنی پشتوانه برای ما میشه و این اصلی در مسئله میشه. نکته دوم هم این بود که جنون اقسامی داره، شدید داره، خفیف داره، اشکال مختلفی داره. علاوه بر این که جنون دائم و جنون ادواری داریم، جنون هم فنونی داره. گاهی جنون توأم با خطر، گاهی جنون بی آزاره، گاهی چنان گیجه که اوقات صلات رو نمیفهمه، گاهی نه نماز میخوانه و دعا میخوانه، ولی جنونش هم سر جای خودش هست. این دو. و اما سومین نکته، این است ما یه بیماری هایی داریم که در عصر زمان ما پیدا شده که اینها خطرناکتر از اون بیماری برس و جزامیست که در روایات ما به عنوان عیب قابل فسخ وارد شده. میرسیم عرض میکنیم که بعید نیست از باب قیاس اولویت ما اون عیوب رو هم ملحق کنیم، از جمله همین بیماری ایدز. بیماری ایدز یه بیماری هست که اون دستگاه دفاعی بدن از کار میاندازه. اصلا ایدز مخففه، چهار کلمه است که معنیش اختلال سیستم دفاعی بدن میشه ایدز. وقتی نیروی دفاعی بدن از کار افتاد، انسان آماده پذیرش هر بیماری میشه و لذا در مدت کمی بیماران ایدز مبتلا به سرطان، به ذات‌الریه، به بیماری های سل و امثال ذالک، انواع بیماری، چون میکروب های بیماری در اطراف ما دائما هست، بدون گذرنامه هم وارد بدن ما میشن، قسمتی با آب، قسمتی با غذا، قسمتی با هوا، قسمتی هم از طریق پوست بدن. یه خراش کمی پیدا کنه این صد شکافته بشه وارد میشن از چهار تل. منتها نیروی دفاعی بدن که یکی از نشانه های توحید پروردگاره، اجازه نمیده اینا جمع بگیرن. چرا یه آدم مرده در عرض چند سال متعفن میشه؟ چرا؟ سر تا پاش عفونت میگیره، چیزی وارد بدن نمیشه؟ نه، همون میکروب هایی که در بدن موجوده، نیروی دفاعی که از کار افتاد، فعال میشن و در چند سال آدم متعفن میکنه. 50 سال و 70 سال این میکروب ها توی این بدن انسان رفت و آمد دارن، ابدا انسان متعفن نمیشه. 70 سال، اما در چند ساعت متعفن میشه وقتی مرد. این معلوم میشه نقش نیروی دفاعی بدن چه نقش مهمی هست. حالا در بیماری ایدز از کار افتاد، انسان آماده انواع بیماری ها میشه. اگر کسی به این بیماری خطرناک مبتلا باشه و اتفاقا انتقالش هم از طریق مسائل جنسی بیشترین انتقاد 70% از این طریقه، حالا آمیزش های حرام، آمیزش های حلال، اون یه مسئله دیگه است. خب اگر این مبتلا به یه همچین بلایی باشه، زوج یا زوجه باشه، این مثل بیماری برس نیست. این از که ما میاییم و بحث اولویت ها رو برای تعدی به بیماری های دیگر جلو میکشیم. این نکته سوم. نکته چهارم این است که یه بیماری هایی بوده در سابق. بله ما میگیم اینا، من اشاره دارم بکنم بعد میاد لابلای بحث ها. بله جز عیوبیست که یرد دو به نکاح، منتها اینجا جای شرعش نیست. بیماری ایدز مراحلی داده، یه مراحل کمون داره، 10 سال ممکنه در کمون باشه. ما نمیتونیم به اون مراحل نخستینش بگیم اینا اولویت داره. بله اون مراحل حاد اونجا رو میرسیم و اولویت میگیم. و اما اجازه، و اما فقط یه اشاره میکنم فهرستید، برای اینکه لابلای بحثا که میرسیم حواسمون به این مسائل هم باشه، اونجا حل کنیم نه اینجا. من نمیخوام حل کنم. و اما چهارم این است که یه بیماری هایی بوده که مانع از هدف ازدواج بوده در سابق، ولی الان با یه جراحی ساده حل میشه. جراحی آسان مثل همون عفل و گوشت های اضافی مانع، الان با جراحی اینو بر میدارن تمام میشه، یا چیزهایی از این قبیل. آیا ما بچسمیم به روایات بگیم آنچه در سابق بوده و جز عیوب قابل فسخ الان هست یا نه؟ اون وقت موضوعی بوده، حالا موضوع عوض شده. اون وقت غیر قابل درمان بوده، حالا قابل درمان شده. اینم یه نکته ایست که الان قضاوتی دربارش نمی کنیم، فقط میگیم لابلای بس حواستون باش. و اما نکته پنجم این است که بین عیوب و مسئله خیار شرط، ببخشید، بین خیار عیب و خیار شرط و خیار تدلیس در محل کلام ما فرق باید گذاشته شود. گاه اینا قاطی میشه به هم. خیار شرط چیه؟ این است که سوال میکنیم در موقع خواستگاری زوجه سالمه، میگه به شرط این که سالم باشه شرط میکنه. بعدن معلوم میشه یه دونه انگشت نداره، این عیبی نیست که قابل فسخ باشه در اون عیوب مرعه، ولی چون شرط سلامت کردیم خیار شرط پیدا میشه. عیوب زیادی هستن که داخل در عیوب منصوص نیستن، اما اگر اجازه فصل داره، اما به صورت شرط اگر ما شرط سلامت مرأه رو یا رجل من جمیع الجهات بکنیم، بعدن ببینیم سلامت کامل نداره، از باب خیار شرط حق فصل داره، نه از باب طلاق. زوج و زوجه میتونن از جمله عقودی که درش خیار شرط جاری میشه عقد نکاحه. نه ایشون میگه بدون شرط سلامت توش خوابیده، پس این عیوبی که میگیم هیچی، نه هفته و چهارتا نداره دیگه هفته و چهارتا نداره، تمام عیوب بدون شرط توش خوابیده. این همون چیزهایی که اشتباه میشه. اگر شرط سلامت نکنیم غیر از این هفتا و چهارتا عیب هیچ چی رو نمیشه خیار فست درش آورد. شرط سلامت نکرده اون غیر از این. بله در حیوان همین، من میخوام این اشتباهات حل بشه. فرق انسان و حیوان همینه، در حیوان بدون اینکه شرطم بکنن سلامت شرط، ولی در انسان شارع گفته من این هفتا رو با این چهارتا رو به رسمیت میشناسم. چرا؟ فلسفه هم داشته، چون هرگز بالاخره یه عیب کوچکی ممکن داشته باشه. فرد همه با هم دعوا میکنن، میگه این چهارتا مهمه در مرد، این هفتا مهمه در زن، بقیه هیچ شارع گفته لا یرد الا من هذا. اینا اشتباهش نکنید به خیار شرط و خیال نکنید شرط سلامت تو تمامه نمیدونم نکاح ها افتاده. اگر شرط سلامت افتاده باشه بحثای ما تمام لغو میشه دیگه، بر محور این هفتا و چهارتا دور نمیزنه. و همچنین خیال تدلیست، شرط سلامت نکرد اما آمد گفت ماشالله این دختر من که میبینی جامع جمیع کمالات نفسانیه و جسمانیه و هیچ عیبی نداره. یا عیبشو پوشاند، عیبشو پوشاند با مثلا همون تدلیس ماشته آمد و قیافه اینو عوضش کرد. بعدن دید نه این غیر از آن است که دیده. اینجا خیال تدلیس میاد در عقد نکاح، خیال تدلیس هست، خیال شرطه. اینا رو با این خیال عیبی که داریم اشتباه نکنید. محل کلام ما تدلیس نیست، محل کلام ما شرط نیست، محل کلام ما خیاره عیبه. این پنج نکته در نظر شریفتون باشه، لابلای بحثان میرسیم گرفتار اشتباه نشیم. نه خیال قبل نداریم، خیال قبل در نکاح نداریم.
به نظر در آبار خیال شرط و خیال تدلیس اون موقع میتونه رد کنه، نکاح را رد میکنه،
ولی با خیال تدلیس رد میکنه، فصل میکنه. و اون محرم اگر دخولی واقع شده باید محرم بده، محرم از مدلس میگیره هر که تدلیس کرده. حالا اجازه بده تدلیس بعد میاد. میگن بیماری هایی هست که به بچه سرایت میکنه، به زوجه سرایت نمیکنه، اونا رو ما نمیتونیم با قیاس اولویت بگیم. اجازه بده من فهرست گفتم، وارد جزئیات این امور پنجگانه فعلا نشد. برگردیم به مسئله جنون، از زوج شروع کنیم، اونم جنون قبل العقد، نه جنون عارض. این دوتا از هم باید جدا بشه چون اختلاف قول درشه. الجنون موجود قبل العقد، آیا این باعث خیار فصل می شود یا نه؟ این مسئله اجماعی. این روزم اقوال نقل کردم، یک کلامی هم از صاحب جواهر که خدایش غریق رحمت کنند در اینجا از جلد سیوم صفحه 318 نقل کنند. ایشون می فرماید الجنون با کمی تلخیص سبب لتسلط زوج علی الفسخ. جنون سبب تسلط زوجه بر فسق. دائما کان الجنون او ادوارن، جنون دائمی باشه یا گاهگاهی. لصدق، این لصدق دلیل بر چیه؟ صدق جنون بر ادوار، میگه ادوارم داخل صدق، چون میگن این دیونه است، یه ساعت خوبه یه ساعت بده، صبح خوبه عصر بده، اینا دیوانه میدونن. صدق اذا کان سابقا علی العقل، فعلا بحث سابقه، او مقارنا له، صاحب جواهری مقارنی هم فرض کرده که این مصداقی آدم نمیتون برش پیدا کنه که کشف کنیم. همون موقعی که صیغه را میخوندیم یه مرتبه این در خیالات فرو رفت و یا از ترس و یا از شوق دیوانه شد. کشف مقارنه خیلی نادر و بعیده. من خب حالا ایشون به عنوان فقهی میدیم بلا او مقارن الله بلا خلاف معتد بهی اجد و روفی. تکرار میکنم اینجا شاهده، بلا خلاف معتد بهی اجد و روفی بل الاجماع. اجماع از لا خلاف بالاتره. ان لم یکن محصلن فهو محکیون. اگر اجماع محصل نداشته باشیم لااقل اجماع محکی داریم. بله اجماع مدرکیه. منظورم این است که اقوال رو اجمالا بدونیم و الا اجماع مدرکی بودن بحثی درش نیست. و یدل از الازالک امورو، اموری دلالت بر این حکم شرعی یعنی خیار فصل در جنون قبل العقل داره. دلیل اول همون چیزی که ما قبلا گفتیم، گفتیم ادله وجوب وفای و عقود منصرف است از مثل این عقد که زوجه جاهد به جنون زوج بوده، زوجی که با دیوانگی نقادر تدبیر حیات زوجه رو بکند و نه خالی از خطر است. خب یک زوج دیوانه نمیتواند دنبال تدبیر زندگانی زوجه برود، نمیتواند با او زندگی سالمی داشته باشد، همیشه در وحشت است، همیشه ناراحت است. عموم عفو بالعقود شامل اینجا نمی شود و حق خیار هست از باب انصراف. دوم دلیل نفی ضرر، اتفاقا صاحب جاهل به دلیل نفی ضرر هم استدلال کرده، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. این عقل ضرری رو میگه من نمی دانستم دیوانه هست، این ضرری یا اینا هم صفحه 318 است جلد 3. ایشون به این با اون قبلی استدلال نمی کنه، به این استدلال می کنه. و همچنین دلیل نفی غرور، دلیل نفی غرور چیه؟ لابد المغرور یرجو الی من غر، که ما داریم مغرور به غار برمیگرده، یعنی حق خیار داره که به او برمیگرده. پس نفی غرور هم شامل اینجا میشه. یا مثلا نه نبی عن القرر، دو رقم روایت داریم، یکی نه نبی عن القرر، یکی نه نبی عن بیع القرر. و ما در قاعده قرار در قواعد الفقهیه ظاهرا داریم، گفتیم عامه، هر قراری نه بیع قراری نه نبی عن القرار مطلقا. این رو هم جواهر بهش استدلال میکنه، یعنی لا ضرر و نفی غرور به این دو هم استدلال میکنه. علاوه اجازه بدید، علاوه بر این می شود به یه چیز دیگری هم که ایشون اشاره نکرده ما اشاره کنیم و اون قاعده نفی حرجه. این زندگی اصل و حرج داره. وقتی اصل و حرج داره میتواند فرض کنی، یعنی الزامی زوجه به این عقد که پای عقد بنشین تا آخر عمر با این دیوانه بساز، این فیه اصرون و حرجون شدید. وقتی اصر و حرج شدید شد ما میتوانیم به مقتضای نفی اصر و حرج بگیم مجاز است که این فسخ کند. بنابراین انصراف عموما، قاعده نفی ضرر، قاعده نفی غرور، قاعده لا حرج، همه اینا حاکمه. و اما دلیل دیگر روایاتی است که در این باب داریم. چند روایت من میخوانم. اینا روایاتی است که اولیش در باب 12 عیوبه، بقیهش در باب 1 و 2 عیوبه. ببینیم کدامش دلالت داره یا نداره. باب 12 عیوب حدیث 1 باب 12 است که روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی است. عن علی ابن ابی حمزه. علی ابن ابی حمزه خیلی خیلی مذمت در بارش وارد شده. این همون قائد ابو بصیر بود، ابو بصیر نابینا بود، علی ابن حمزه دستشو میگرفت و میآورد. حالا چه گناهی کرده بود ابو بصیر که گرفتار علی ابن ابی حمزه شده بود؟ چرز کنم، علی ابن ابی حمزه در بارش مذمت زیادی وارد شده. مهمترین مذمت چیزیست که نجاشی میگه. نجاشی میگه هو احد و عمد الواقفه. عمد جمع عموده، احد و عمد واقفه یعنی که از ستونهای مذهب واقفه است. واقفه کیا هستن؟ بله، الذین وقفوا علی موسی بن جعفر. از اصحاب موسی بن جعفر و از اصحاب امام صادق هم بود، یعنی ابن ابی حمزه جز این دو امام رو درد کرد، جز صحابه امام صادق و امام کاظم بود. و وقف علی موسی بن جعفر. حسن ابن علی ابن فضال. اجازه بدید من تمامش کنم. اجازه. بله، خدمت شما که عرض کنم، علی ابن حسن ابن فضال خودش جزء فتحیه است، اما ثقه فتحیه از واقفیه خیلی بهتره. چرا؟ چرا؟ واقفیه حرف امامی هست، ولی که فتحیه تا امام 12 هم قائل هست. یه عبدالله ابن افتر در این وسط اضافه کردن. بنابراین اونا جو شیعیان اثناعشریه به یه معنی هستن. فتحیه علی ابن حسن ابن فضال مرد ثقه ایست، ولو خودشم کجه، ولی بالاخره جو ثقاته. او درباره جناب علی ابن حمزه عبارت خیلی تندی داره، میگه انهم کذاب متهم ملعون. و بعد میگه یه کتاب تفسیری داره که روایات زیادی برای تمام آیات قرآن جمع کرده، ولی من حلال نمیدانم حتی یک روایت از تفسیر او را نقل کنم. انقدر وحشت داره از این. ابن قزایی که دیگه همه جا تند و داغه، اینجا تندتر و داغتر. میگه اعدا عدو امام هشتم علی ابن ابی حمزه. اعدا عدو عبارتش اینه، بله، انه اصل الوقت و اشد الخلق عداوتا للولی من بعد ابی ابراهیم. اشد الخلق عداوتا للولی من بعد ابی ابراهیم، ابو ابراهیم مسلم جعفره، ولی بعد از ابو ابراهیم امام رضاست. میگه اشد الخلق عداوتا لرضا علیه السلام. میگه این باشه اصلا ناسبی میشه، ناسبی میشه. به هر حال این روایت به خاطر علی ابن ابی حمزه سندی ضعیفه، به علاوه ضعف دیگری هم داره. قاسم ابن محمد جوهری هم در سنده که قاسم ابن محمد جوهری هم اشکال داره، مشکل داره، ولی خب مشهور به این روایت عمل کرده. چرا؟ لابد قرائنی دیدن. بله، ما نمیدونیم در اون موقع تاریخ نقل روایات، میگن در زمان امام صادق نقل کرده، از امام صادقه، اما در زمان امام صادق نیست. شاید بعد از آنی که واقعی شد اینا رو نقل کرده. ما چه میدانیم تاریخ نقل که تو روایات ما نیست. مگر به قرینه؟ میگن افراد منحرف رو نمیکردن، میکردن معل قرینه. لابد اصحاب ما قرینه ای دانستند و اینجا به روایت علی بن ابی حمزه بطائنی عمل کرد. قال سئل ابو ابراهیم، حالا این روایت که از موسی بن جعفر از امام صادق هم نیست روایت. سئل ابو ابراهیم عن امرأت یکون لها زوج قد اصیب فی عقله. دقت کنید ببینم این عبارت حل می کنید یا نه. عن امرأت یکون لها زوج قد اصیب فی عقله بعد ما تزوجها او عرض له جنون. بعد از آنی که ازدواج کرد، این جنون عارضیه، بعدیه. بعد از آنی که ازدواج کرد این اصیب فی عقله یا دیوانه شد. چه فرق بین این دو؟ اصیب فی عقله بعد از ازدواج، او عرض له جنون. چه دوابطی هست؟ شدت و ضعفه، مصیبت عقله. میگیم فلان عقل درستی نداره، یه وقت میگیم دیوانه، دیوانه. تو خود حوصله کن آقا جون. خب من اینقدر که میفهمم دیگه، میدونم این مال بعد از زواجه. همه کسانی هم که استدلال کردن میدونن جنون عارضه. حالا چرا هم استدلال میکنیم؟ میگیم خدا حوصله کنیم. بنا انا علی ذلک اصیب فی عقله، یعنی عقل درستی نداره. جنون دیوانه رسمیه، میشه دد در هر دو عارضیه بعد از زواج. اینجا آمدن اجازه بدید به قیاس اولویت چسبیدن. همین میگن وقتی جنون عارض، هم تمام شده، یه سال دو سال سه سال با هم خوش و خرم زندگی کردن، خواهر مریض شده. حالا فرض میکنی اگر از اول این طور باشه که به طریق اولا باید فرض کرد. پنج سال با هم زندگی کردن، عرض الله جنون، الان فرض میکنی و اگر از اول این طور باشه که به طریق اولا هست، فعلا هازا دلالتش به قیاس اولویتی از که قابل خدشه و شک نیست. فبنا انا علا ذالک سند ولو مشکله ولی معمول به های اصحاب است و اصحاب به این عمل کردن و اشکالی دارد. چی؟ صفیه رو هم میگیره البته، منطقه اون صفیه کسی نگفته از باطله. و اما اینو میگم برای این که فردا انشاءالله تکمیلش کنیم. سه تا روایت داریم از حلبی که این سه روایت صاحب وسائل در دو باب نقل کرده، یکی حدیثه، یکی باب ببخشید یکی حدیث شش باب یک، یکی ده باب یک، هر دو سند حلبی است، مضمون همون مضمون، امام همون، و یکی هم روایت پنج باب دوه، پس شش باب یک و ده باب یک و پنج باب دو، همه اینها عن الحلبی است و به صورت روایات متعدد ذکر شده و ظاهر این است که این هر سه روایت یکی است. من عبارات چه انشاءالله میخوانم، سند معتبر، اما اینجا مشکل دلالی داریم. همه اینها خیار عیب ابواب العیوب و تدلیس، آخر جلد چهاردهم ابواب العیوب و تدلیس. دیگه الان وقت نمی کنم مشروع کنیم، برای فردا که روز آخر درس است انشاءالله.
آیا این جنونی که خدمت آرز شده 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 آرز شده